اصلا باید ببینیم وضعیت سرماخوردگیمون چیه که بریم سراغمون دمنوش مناسب. ولی خانم دکتر، خود زنجبیل، حالا برنامه که من خدمت شما بودم راجع به داروی درجه 3 صحبت میکنیم که چقدر اینا قدرتمنده و تغییر سلولی میتونه ایجاد کنه، یعنی تغییری که اصلا قابل برگشت نیست. باید دقت کنیم فقط مثلا داروهای سنگین شیمی درمانی و اینا نیستن، اینا هم همون قدرت رو دارن و حتی شاید قدرتمندتر باشن، یعنی چون غلظت بالا دارن. این یه نکته. بعدم زنجبیل واقعا انقدر مزهش، یعنی انقدر طعم قدرتمندی داره، فکر می‌کنم همون در حد محدود دادم بتونه استفاده کنه، چون خیلی قویه طعمش.
دقیقاً
ما هم زیاد غذا نداریم با زنجبیل، یا من یادم نمیاد
عادت میکنه چون مصرف نمی‌کنی.
بله. مصرف نمی‌کنی. بله.
فکر می‌کنیم طعمش خیلی قویه، ولی خب بله. توی مناطقی که زیاد ازش استفاده میکنن دیگه طبعشون عادت کرده. میگم باز توی یه سری از جاها ما استثنا داریم، توی مناطق جنوبی بله. کشور، جاهایی که تعریق میزانش زیاده، طول مدت حرارت زیاده و بدن دچار ضعف میشه به خاطر از دست دادن حرارت زیاد، اونها نیاز دارن به عنوان دارو از این دمنوش یا ترکیبش استفاده بکنن. ولی به صورت معمول که کشور ما کشور گرم و خشکیه، به خصوص ما علائم خشکی رو در افرادی که مصرف طولانی مدت زنجبیل دارن میبینیم و اغلب هم برگشت پذیریش خیلی سخته، درمان طولانی لازم دارن و خیلی وقتا ممکنه که عارضه باقی بمونه و ما نتونیم برش کاری بکنیم.
خب این خیلی نکته مهمیه که داروهای گیاهی برعکس اون چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم هم قدرتمندن، هم عارضه دارن و همین که ممکنه واقعا دیگه کسی نتونه برامون کاری کنه. یعنی یک داروهای خیلی در واقع باید راجبشون سخت گیری کنیم در مصرفشون و همینجوری کیلویی و هر روز یه دمنوش و اینا نباشه دیگه.
دقیقاً، به خصوص توی سالمندان مصرف زنجبیل، توی افرادی که وارفارین استفاده میکنن، آسپرین، پلاویکس، از هر کدوم از رقیق کننده های خون استفاده میکنن، به هیچ عنوان مصرف نکنن مگر پزشک قلبشون بهشون تاییدیه بده.
خب یه نکته مهم، چون داریم راجع به زنجبیل حرف میزنیم و یه مقدار پای صرف دارش بیشترن، 905-292 گفته من همیشه در پخت غذایی که قاشق مربا خوری هم زنجبیل میریزم، این اشکالی داره یا نه دکتر؟
اصلا اشکال داره. ما خیلی وقتا سوال شرح حالی که از مریضامون میگیریم اینه که غذا چی میخورید بیشتر، و یکی از سوالای دیگه اینه که چه ادویه هایی توی غذاهاتون استفاده میکنید. یه وقتی منشأ خشکی و سوء مزاج بیمار برمیگرده به مصرف مداوم همین ادویه ها که براش عادت شده، استفاده همیشگی از آویشن، استفاده همیشگی از زنجبیل، از دارچین، اینها باعث میشه که سوء مزاج ایجاد بشه در بدن و هر فصلی ادویه های خاص خودش رو میطلبه. ما در فصل پاییز به خاطر حرارتی که هنوز از تابستون مونده و خشکی شدیدی که هست، توصیه نمی کنیم اصلا هیچ کدام از انواع ادویه ها رو در غذاهاشون استفاده کنن. همون نمکی که به میزان اندک به غذا اضافه میکنن کفایت میکنه، باقی ادویه ها تقریبا ممنوع هست توی فصل پاییز.
خب پس این نکته مهم در مورد ادویه ها که ما واقعا زیاد استفاده می کنیم و بیشتر غذا رو سعی می کنیم با ادویه جا بندازیم تا اینکه حالا صبر کنیم و غذا بپزه و جا بیفته. و دکتر معین، من نگاه می کردم در مورد غذاهایی که به اصطلاح غذاهای که قدیمی تر پخته می شدن، اینه که مثلا آگوش اصلا بدون رب گوجه، بدون گوجه چقدر طول می کشید و اصلا دستورا خیلی متفاوت، مثلا باقالی پلو نخود توش داشت، خیلی جالب بود برای من. بعد ما حالا در برنامه مختلف خدمت به اساس مختلف طب ایرانی مثل شما اصلا میبینم چرا اون غذا درست‌تر بود تا تغییراتی که ما درش ایجاد کردیم.
دقیقاً یکی از وظایف طبیب این بود که به مردم بگه توی هر فصلی، توی هر موقعیتی چه غذایی بخورن، که متاسفانه توی طب جدید
بله.
این موضوع اصلا رفته کنار، چون حالا ما باز توی کلینیک قدیمترها بله. افراد مسن که میان برای ویزیت میپرسن چی بخوریم، دقیقا. حالا مثلا در قالب طب جدید هم طب نوین بله. هم که ما ویزیت میکنیم این رو میپرسن، ولی اغلب پزشکان طب نوین میگن که هرچی دوست داری بخور.
آره.
به مرور این حذف شد از طب بله. چی از... بخورین چی نخورین. دقیقا. دیگه به یه جایی رسیدن گفتن هر چی که میخوری اذیتت میکنه نخور، هر چی که برات خوبه فکر میکنی مثلا خودت حس خوبی داری بخور. باز این مرحله بهتری بود. چون اون فرد آسیب هاشون خودش متوجه میشه. حکما میومدن غذا طراحی میکردن و جوری طراحی میکردن که اون غذا متناسب با اون منطقه و متناسب با اون شرایط و موقعیت آب و هوایی تعدیل کنه مزاج ها رو و از سوء مزاج پیشگیری کنه. قدیم اگر کسی بیمار میشد دیگه به اون طبیبش حق و زحمه حق و ویزیت نمیداد، یعنی وظیفه پزشک این بود که حفظ سلامتی کنه. اصلا تعریف پزشکی در کتاب هدایت المتعلمین فی الطب که اثر دکتر اخوینی هست
بله.
حالا ما امروزش رو میگیم دکتر استاد بله. اخوینی، ایشون میگن که پزشکی پیشه‌ای بود که تندرستی آدمیان را نگاه دارد. یعنی اصل اول اینه که حفظ سلامتی، و چون رفته بود بازارد، یعنی اگر سلامتی از بین رفت برگردونه اون سلامتی رو. پس هدف اصلی ما اینه که سلامت بمونیم، بنابراین هی نگردیم دنبال این که دارو بخوریم. متاسفانه اسم ادویه ها روشه
بله،
جمع داروه. اینقدر دنبال این نباشیم که چه دارویی بخوریم که سلامت بمونیم، باید چه جور غذا خوردن رو ما یاد بگیریم. ابن سینا هم میگه سه تا اصل ضروری و خیلی ویژه برای حفظ سلامتی هست. جز اون سته ضروریه که شش تا اصل ضروری برای حفظ سلامتی داریم، سه تاشو میگه مهمتره. اولیش ریاضته یا همون ورزش کردن
بله.
به امروزی. بعد تدبیر غذا خوردن، یعنی غذا خوردنمون رو جوری مدیریت بکنیم که متناسب با فصل و شرایط باشه. سومی هم تدبیر خوابه که متاسفانه هر سه تا امروز مختل.
دقیقا، اصلا به کناری رفت و اصلا خواب دیگه اصلا اوت شده پرت شده بیرون دیگه.
حالا ورزش هم اگر فرصت بود تو
حتما
پاریز.
آره حتما صحبت میکنیم. شما هم سوال پرسیدین راجب این که اگه سرما خوردیم آیا دود سن یا عود یا اینا خوبه یا نه، راجب افطارات گوارشی فصل پاییز پرسیدین، میپرسم از دکتر معین معاشر طبی جو چقدر خسونده بشه، آیا جو باقی مونده قابل استفاده است، اینم میپرسم، ولی ورزش در فصل پاییزم خواهم پرسید. یه بخش رو به اتفاق بشنویم و بعد هم سوالات شما رو میپرسم. پیامکمون 3102، تلفنمون 021-22-65-28-76.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هرچی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامت کده
بخواب سلام بشم.
سلام، خدا قوت،
حالتون چطور؟
چکر و ممنون،
زنده باشی. سلام خانم، خوبی؟ خوش میگذره پیاده روی با ماما؟
آره.
خیلی حمالی. خانم بفرمایید که چیکار میکنین که با ورود به فصل جدید کمتر مریض بشید؟
بله، ما داریم ورود پیدا میکنیم به فصل پاییز. خب طبیعتاً وضعیت آب و هوایی فرق میکنه. قدیمی ها میگفتن که سرمای هوای پاییز دزده. همیشه از مادرم بپرسم که یعنی چی، میگفتن یعنی حساب کتاب نداره، یا میبینی سلامتی تو میگیره میدزده و میبره. خب من یه اعتقادی که خیلی دارم، وقتی دردی وجود داره درمانش هم همون نزدیکیاست. خیلی وقتا ما میریم میگردیم تا درمان اونو پیدا کنیم، ولی این مهربانی خداوند رو میرسونه که درد و میده، درمانش هم میده و همون نزدیکی هم میده. من خیلی اعتقاد به این دارم که میوه های هر فصل شفای همون بیماری هایی که در اون فصل بر انسان عارض میشه بیشتر از هر زمانی تو هر فصلی که قرار میگیریم سعی میکنم از میوه های اون فصل، حتی الان گلخانه شده، اصلا مصرفی من ندارم، مال خود همون فصل رو من دارم میگم استفاده میکنم و مثمر ثمر هم بوده. و خب چیزهایی مثل شفا بخش، مثل عسل، هیچ وقت از خودمون جدا نمیکنیم، یعنی سعی میکنیم آب عسل رو مصرف کنیم، گلاب رو مصرف کنیم. یه چیزی که خدمت شما میگم خیلی مهم اینه که هر کسی مزاج خودش رو بشناسه. اشخاص باید این رو بدونن ورود به فصل پاییز و زمستون قطعا برای کسایی که سرد مزاج هستن دردسرهایی رو برشون به دنبال داره و بیماری هایی رو. باید سعی بکنن که ذائقه خودشون رو دنبال مصلح بگردن توی تغذیهشون و ذائقه خودشون رو به سمت گرمی تغییر بدن. مثلا چای زنجبیل مصرف بکنن. حالا من خودم چون توصیه میکنم به دیگران که بدن رو گرم نگه داره که بیماری های فصول سرد بهشون عارض نشه.
ممنونم از شما، انشاءالله که چهار ستون بدنتون همیشه سالم باشه.
شما هم همچنین
زنده باشه.
متشکرم.
خداحافظ.
خدا.
شما طب ایرانی رو میشنوید، داریم راجع به فصل پاییز حرف میزنیم و اینکه چی کار کنیم تو پاییز نه افسرده بشیم، نه حالمون بد بشه، نه زیاد تونتون مریض بشیم و سرما بخوریم، و اینکه چه نکاتی رو باید حتما مد نظرمون باشه. دکتر لیلا معین، پزشک متخصص طب ایرانی، مهمان برنامه ما هستن و پیامک همون 3102، تلفن همون 021-22-65-28-72-6. خب خانم دکتر معین، راجع به غذا با شما حرف زدیم، اینکه چقدر ما الان تغییر دادیم. من خودم یه دستوری از آبگوشت رو میدم در قدیم بود که توی قوری بزرگ البته درست میشه، یعنی دیگه اصلا اینقدر همزدن و نمیدونم اینقدر بدو بدویی نداشت، من دیگه بعد میذاشیم جا میفتاد. من توی اون فیلم میدم به ازم خیلی جذاب میومد که مثل که الان من عتیق ازبکستانی اینا هنوز دارن این آبگوشت قوری رو. ولی دکتر، ما تابستون حالا باز یه کلاس ورزشی ممکنه بریم، یه قدمی عصر را بزنیم، پاییزی که خیلی خموده تر میشیم، توی پاییز اصلا کی باید اگه بخوایم ورزش کنیم، چه ساعتی باید ورزش کنیم و چه کار باید کنیم؟
به صورت کلی فعالیت شدید تو فصل پاییز رو توصیه نمی کنیم، یعنی ورزش شدید نداشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ورزش شدید باعث خشکی شدید میشه. فصلم خشکه، با هم دیگه ترکیب میشه، سوء مزاج میده. من اگر هم بخوام ورزش بکنم، ورزش ملایم، پیاده روی ملایم. ابن سینا میگه مشی به رفق، یعنی مثل وقتی که شما با یه رفیقی داری قدم میزنی، راه میری، با بدنت هم مهربان باشی، خیلی بهش فشار وارد نکنی. انقدری که کمی به نفس زدن بیفتی، ضربان قلبی مقدار بره بالا و یه تعریق مختصری حاصل بشه، همونجا کفایت ورزش هست و باید متوقف بشه. بهتر در ساعات گرم روز این ورزش اتفاق بیفته و زمانی که هوا آلوده است توی شهرهای بزرگ اصلا توصیه نمیشه بیرون رفتن از خونه. میتونن این ورزش رو داخل خونه به صورت بله. درجا زدن، در حد چند ثانیه درجا بزنن، به نفس زدن افتادن، بعد متوقفش کنن، ملایمش کنن، سرعتش رو کم و زیاد بکنن. توی فواصل منظم این کار رو میتونن انجام بدن. افرادی که زانو درد دارن اصلا نباید فشار وارد کنن. یکی از اصول ورزش در طب سنتی رعایت عضو ضعیف هست.
درسته.
یعنی اگر شما میبینید که همین راه رفتنه، همین درجه زدنه باعث میشه که مثلا زانو بعدش تا چند روز درد بگیره یا یه ورم مختصری بکنه، این نشون میده که اون عضو ضعیف هست و نباید به اون عضو فشار بیاره. بنابراین خودشون میتونن از مجموعه ای از نرمش ها و پیاده روی رو با هم دیگه تلفیق بکنن به صورتی که به بدن اصلا فشار نیاد، یعنی اصلا اون حالت رخوت و ضعف و خستگی و بعضی میرن ورزش میکنن بعدش میگیرن میخوابن
انقدر خسته.
یعنی این که بدنش کشش اینو نداره، ما میگیم قوت کمه، ضعف داره. پس تا زمانی که ضعف بدنشون رو جبران کنن و بتونن ورزش مناسب با بدنشون داشته باشن، کاری نداشته باشن که توی باشگاه ورزشی میرن یا با عده‌ای میرن به ورزش کردن، ببینن که اونا چقدر ورزش میکنه. هر کسی متناسب با بدن خودش میزان ورزشش رو تنظیم بکنه. همراه خودشون حتما در فصل پاییز انواع اقسام نوشیدنی هایی که قوت و رطوبت رو بیشتر میکنه استفاده بکنن. از جمله شیره انگور یک نوشیدنی بسیار عالیه، به خاطر اینکه آنتی اکسیدان فراوانی هم داره، به خصوص تو شهرهای آلوده میتونه این آثار آلودگی هوا رو براشون کم بکنه. افرادی که حرارت زیاد دارن، مزاج‌های گرم و خشک دارن، اونها هم از اون ماعشیر طبی میتونن قبل و حین ورزش کردن استفاده بکنن. سوالی هم که پرسیدن،
بله، ماعشیر طبی سوال داشت،
اون جویی که بعدش باقی میمونه رو میتونن استفاده بکنن، سوپ جو درست کنن. اتفاقا یکی از غذاهایی که خیلی توی فصل پاییز خوبه سوپ جوه، چون هم مرتبه و هم یه مقداری خنکی رو به تعادل داره و کلن غذاهای آبکی رو ما توی فصل پاییز بیشتر توصیه میکنیم. سعی کن از غذاهای سرخ کردنی و غذاهای خیلی غلیظ دور باشن. انواع اقسام آشها، سوپها، اینها را استفاده بکنن، انشالله سلامت بود.
بسیار خب دکتر ماین، توی فصل پاییز شیرینیجات هم بیشتر آدم دوست داره بخوره، یعنی حالا خیلی میگم ما یک کم تا پاییز زمستون چاق میشیم دیگه، این واقعا هست؟ این درسته؟
ببینین شیرینی ملایم یکی از غذاهای مفید هست.
درست، ملایم
از دو جهت، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی ما توصیه میکنیم که اون شیرینی که خیلی شیرین نباشه. انواع اقسام کاچی ها
بله،
خیلی مناسبه برای این فصل. شیرینی های مثل نون برنجی، شیرینی های خونگی، نه شیرینی هایی که خیلی حجم زیاد خامه و
کرم و انواع ژله و همه چیز داره،
اینها غلیظن و حالا از نظر طب جدید، طب نوین هم که کلی عارضه دارن
بله،
توی افزایش کلسترول، دیابتی ها، ولی حالا حتی افراد دیابتی هم میتونن از انواع اقسام شیرین کننده های بدون قند که توی بازار هست و منشأ گیاهی دارن
بله،
استفاده بکنن و خودشون توی خونه یه شیرینی درست کنن. این از نظر اینکه یکی از بخش های غذاییمون که باز ابن سینا توصیه کرده همین مصرف شیرینی هاست، شیرینی های ملایم که خیلی شکر زیاد توش نباشه. استفاده از شکر سرخ
بله،
در برنامه قبل هم اشاره کردیم، به خصوص در افرادی که سوء مزاج سرد دارن، هم باعث افزایش حرارت میشه و هم باعث میشه که اون خشکی و عوارض فصل پاییز کمتر بشه. میتونن به عنوان صبحانه این شکر سرخ رو همراه یه مقدار کره حیوانی روی نان بریزن و میل کنن، یا اینکه یک قاشق مربخوری از شکر سرخ رو داخل شیر بریزن، شیر داغ، و حل بکنن و میل بکنن. این هم رطوبت بخشی خیلی خوبی بهشون میکنه. مصرف شیرینی ها میتونه عوارض افسردگی رو هم از فصل پاییز کم
بکنه، واقعا همینجوریه،
چون وقتی که فرد یه چیز شیرین مصرف میکنه باعث میشه که نشاط هم پیدا کنه، از نظر روحی هم براشون مفید هست. ولی با ذکر این شرایط،
این شرایط نه اون شیرینی هایی که توی
فردا نرن نونخانه بخوره
یا علم کیک و خام و اینو بگن تو رادیو گفتن، نه ما اونا رو نگفتیم، دکتر اینا رو گفتن. خب شما تلفنی هم سوال پرسیدین، سوالات تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم. 021 22 65 28 72 6.
در رابطه با خوردن نون و پنیر و هندوانه یا انگور و بعضی میوه هاست که ما یک وعده غذا رو با اون میگذرونیم، آیا این غذای سالمی است یا نه؟ متشکر، خدا حافظ.
من باید چی کار بکنم؟ این سینه دادم از اخو دکترم رفتم آنتوبیستینا دادم، داروهای دیگه دادم، حالا این دفعه هم رفتم هنو خوب نشدم، این اخلاطم میاد تو سقفم، ترکی هم نیست، اما نمیدونم چی کار کنم، همین صورتم گرفتگی داره. تشکر میکنم از مرازم خودتون، من راه نمایی کنم من بعد چی کار کنم، چی بخورم. یک دنیا ممنون، تشکر. یا علی، خدا نگهدارتون. خانم دکتر، اگر امکان داره برای رفع رطوبت بدن چه توصیه‌ای دارید؟ ضمناً اگر امکان داره علائم رطوبت بدن رو هم بفرمایید. با تشکر.
درسته، من سوالی که خدمت دکتر داشتم این بود که خانم 46 ساله هستم، میخواستم دکتر رانمایی بفرمایم من کیسه اطراف، کیسه‌ای که پراکنده تو بدن به وجود میاد، آیا از نظر طب سنتی داروگیایی معالجه میشن یا نه؟ ممنون.
ممنونم از همه شما که تماس گرفتین با شماره تلفن 0212-62-65-28-76. راجع به سینوزیت و رطوبت بدن و اینها صحبت کرده بودیم در طول برنامه، و اینکه به حالا سینوزیت و خانم دکتر موین خیلی مفصل توضیح دادن و چه کنیم. دکتر موین، اگه در مورد تلفن ها نکته داریم بفرمایید، اگه نه من چند تا سوال در مورد رب انار و انارم هست که گفتن انار رو نگفتین تو فصل پاییز. 917-314 چند بار هم سوال تکرار کرده که انار رو رب انار رو از قلم انداختین. بفرمایید.
اول در سوالاتی که شنیدیم، اون خانمی که گفتن که آنتیبیوتیک مکرر مصرف کردن ولی همچنان احساس پری دارن، ما یه قطره های ترکیبی داریم توی طب ایرانی که ترکیب روغن سیاه دانه است و روغن زیتون، گاهی اوقات روغن سیاه دانه و روغن بادام شیرین. براشون این قطره چکوندنش، دو سه قطره روزی 3-4 بار داخل بینی، خیلی مفید هست و میتونه از حجم اون اخلاط کم بکنه، اخلاط رو رقیق بکنه و آماده دفع بکنه. یه سری از دمنوش ها هم رقیق کننده اخلاط، از جمله دمنوش آویشن. آویشن عناب عسل رو مداومت داشته باشن بهش، روزی 2-3 بار ازش میل بکنن، انشاءالله در کنار اون داروهایی که دارن استفاده میکنن و رعایت اون تدابیری که برای سینوزیت گفتیم بهشون کمک میکنه که بهبود بده.
بسیار خب. خب دکتر ماین، ما وقتی حالا سرما میخوریم مریض میشیم، بعضی اسفند دود میکنن، بعضی عود دود میکنن و خیلی هم اصرار دارن که بیا نفس بکش که خوب بشی، بعضی بخورات مختلف آمده میکنن، این خوبه یا نه؟ و انار رو روب انار هم بگیم. حالا اول میخواییم راجع به این در واقع بخور و دود اسفند و اینا صحبت کنیم. 993-540 اینو پرسید.
بله، کلن توی فضایی که اسفند دود میشه، خود اون دوده ها با یه حاوی موادی هستن که ضد التهاب هستن.
بله،
و کمک میکنه به این که حالا استنشاقشون کمک میکنه به اون رفع التهاباتی که تو ناحیه تنفسی فوقانی هست، و کلن هم فضا یه فضای مطلوب تری میشه.
درسته.
حالا افرادی که مبتلا نیستن و دارن تو اون فضا تنفس میکنن، این مواد ضد التهاب وارد بدن اونها میشه و یه به نوعی پیشگیری برشون حساب میشه.
بخوره خب دکتر، بخوره خوبه یا خوب نیست؟ چون
بخور خیلی خوبه، به خصوص تو فصل پاییز که ما خشکی زیاد داریم توی ناحیه بینی و حلق. انواع اقسام بخورها مثل بخور مرزنجوش، بخور بابونه، اینها بسیار خوبه و میتونن ترکیبم بکنن توی خونه. نیازی هم نیست که خیلی حتما سرشونو بذارن بالای قابلم آغوری که باعث سوختگی
بشه، خیلی داغمون بخور. بله،
همین که یه قابلمه بزرگی که بزرگترین قابلمه که در دستشونه توش آب بریزن، این گیاه ها هم بهش اضافه بکنه و این شروع کنه به تبخیر شدن توی فضای خونه، همون دور و حوالی اون گاز باشن, باشن آره. کافیه, چون اون بخار به هر حال توی هوا بله. منتقل میشه. الان هم خونه ها اونقدی وسعت نداره, قصر و کاخ
دقیقا خونه های قدیمی که اندرونی و بیرونی و مطبخ و داشت که انسان باید گیر
در همون حد که آره. باید کل اعضای خانواده ازش فیض میبرن.
خب انار و ربع انار گفتن خوبه خوب نیست, بعضی گفتن باعث ایجاد یبوست میشه. 917-314 میگم خیلی انار رو پرسید, البته بقیه هم گفتن, گفتن
انار یکی از میوه هایی هست که توی فصل پاییز هم جزو میوه های فصل بله. محسوب میشه, نوبرانش هم هست. انار ترش و خود هسته های سفید انار باعث یبوست میشه.
درسته.
پس اونایی که یبوست دارن سعی بکنن آب انار رو استفاده بکنن, با این دستگاه مخصوص که بله. صرفاً گوشت انار رو آب میگیره. حالا بعضی میزن توی مخلوط کنه و اینا, اون هسته هاشم
بله.
قاطیش میشه, ولی اینایی که مستعد یبوست هستن فقط خود آب انار رو مصرف بکنن و همراه با مصلحاتش. ما میگیم به اون آب اناره یه ذره گلپر اضافه کنن, یکم نعنای خشک اضافه بکنن, این کمکشون میکنه که اون قبضی که در از انار داره یه مقدار تعدیل بشه. ولی برای همه افراد اتفاقا اون هسته سفید انار مفید هست و باعث شستشو و پاکسازی معده و دستگاه گوارششون میشه. مثل این میمونه که ما با سیم ظرفشویی
چه جالب آره.
اون منافذ و اون چینهایی که توی دستگاه گوارش و معدمون هست این ازش رد میشه و باعث پاکسازی میشه. اون غذاها و اون اخلاط غلیظی که اونجا گیر کرده رو باعث میشه رد بشه ازش و حال خوبی به فرد دست بده. ضمن این که منبع غنی آنتی اکسیدانه انار و ما اغلب تو شهرهای بزرگ آلودگی هوا رو بله. کمک میکنه خود اون آنتی اکسیدان ها که از حالا جهش های جنی نامتناسب پیشگیری کنه و اصلاح بکنه اونها رو و فرد مستعد با اقسام بیماری های مزمن و بیماری ها نشه. دیگه رقیق کننده خونه و رقیق کننده اخلاط هست. ما مشکلی که توی فصل پاییز داریم اینه که اون خشکیه باعث میشه اخلاط غلیظ بشن, به خصوص افرادی که غلظت خون دارن, میزان غلظت خونشون توی فصل پاییز و زمستون تشدید میشه. اینها انار رو بیشتر استفاده بکنن و میگم اگر معده های ضعیفی دارن با مصلحاتش, حالا میتونن انار با گلپر یا انار با نعنای اضافه
کنن. خب 917-314 گفته سوال دقیقا بپرسیم, دیگه من دقیقا سوال پرسیدم. خب دکتر 915-173 گفته من آب هندونه میخورم برای رفع سنگ کلیه, برای سنگ کلیه نگفتن رفتن, برای فصل پاییز میشه بخورم یا نه؟ یه سوال, نون پنیر و هندونه و نون پنیر و انگور هم داشتیم. خب دکتر آیا میتونه یه وعده غذا باشه, مثلا شام باشه, نهار باشه, صبحونه باشه؟ البته اگه بچه ها قبول کنن چنین چیزی رو به عنوان غذا استفاده کنن, که حالا اینم خوش بحث دیگه است.
توی فصل گرم نون و پنیر و هندونه به عنوان یه وعده غذایی که سبک هم هست اشکالی نداره, ولی ما تو فصل پاییز خیلی هندونه رو توصیه نمی کنیم. باز انگور انتخاب مناسب تریه بله, ولی مداومت هم بهش نکنن, چون به هر درست. حال پنیر چیز غلیظیه بله. و ما خیلی دوست نداریم. البته اگر پنیر تو وعده صبحانه استفاده نشه برای ما مطلوب تره, به عنوان وعده شام یا وعده نهار اگر میل بکنن خوبه. باز بهتره که تو وعده نهار استفاده بشه, چون غذای سبکتریه و ما غذاهای سبکتر رو میگیم وعده نهار مصرف کنن یا اصلا نهارشون رو حذف بکنن. بله
خب بسیار خب. من فقط اینو بگم که ما سوالات مختلفی هم داریم, شما راجبه سردرد و نمیدونم همه چی پرسیدین, ولی من الان دارم سوالات مربوط به فصل پاییز میپرسم. اما یک دقیقه فرصت داریم که با دکتر معین صحبت کنیم. خب خانم دکتر معین, فقط یه نکته هم هست که آیا ما در فصل پاییز لباسایی که میپوشیم جنس خاصی باید داشته باشه نداشته باشه؟ چون میدونم طب ایرانی راجع به همه چیز واقعا نظرات خیلی خوبی داره, اینم بفرمایید چون خیلی اینو پرسیدن.
میگم لباسایی که تو فصل پاییز میپوشیم باید لباسای زیرمون لباسای خنک باشه. خب. یعنی اون لایه اول لباس بله. که تنپوش هست خنک باشه، نخی باشه، کتان باشه، مثل اون چیزی که توی تابستون استفاده
درسته. میکنه.
ولی ترجیحاً یک بالا پوش گرم استفاده کنیم. حالا تو زمانایی که سرد میشه اون بالا پوش گرم هم میتونه اگر در دست دستشون بود پشمی باشه، یه پشم سبکی باشه، خیلی ضخیم نباشه که باعث بشه گرم. دقیقا مثل زمستون نیست. یه مقدار با حالا لباسای بافتنی هم که الان هست خیلی. اونها هم خوبه. بعضی از کتهای سبک
بله هستن که کت الان هستن.
اونها هم خوبن. و حالا اینجوری باشه که زمانی که هوا گرم میشه بتونن اون رو به راحتی از تنشون خارج بکنن، جوری نباشه که باعث خستگیشون بشه و تعریق شدید داشته.